عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه اقتصادی تاجیکستان بود و اینک تکرار ادبستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشکار دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند منان، سلام شنوندگان. برنامه ادبستان را در این لحظه آغاز می‌کنیم با این امید که شنونده بخش‌های گوناگون برنامه باشید. مثل چند برنامه گذشته از میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی با شما صحبت می‌کنیم.
اما شنوندگان گرامی، این قسمت از ادبستان را مزین می‌کنیم با قرائت دلنشین یکی از راویان خوش صدا بر متن بیدل دهلوی و در ادامه برنامه از صحبت‌های خانم شهلا ادیبی، آگاه در مسائل تاریخ ادبیات پارسی، که از روزگار و آثار بیدل می‌گوید. گفتنی است اشعار بیدل دهلوی با صفت قرابت توصیف می‌شود، اما غزل‌های او از نظر وزن تا حد زیادی معمولی است، زیرا اوزان پربسامد آن مجموعه که 4/5 غزلها در آن سروده شده مطابق سنت شاعریان دوره است. با این حال در اوزان کمبسامدتر وزنهای نادر یا بی سابقه‌ای وجود دارد که او را از دیگر غزل سرایان متمایز می کند. بهره‌گیری بیدل را از این وزنها می توان با توجه به فرهنگ محیط زندگی او تحلیل کرد. عناصر فرهنگی مؤثر بر وزن شعر عمدتاً زبان و موسیقی است که خصوصیات آواییشان در کیفیت و اوزان رایج در آن فرهنگ نقش تعیین کننده دارد و این خصوصیات در نظام اوزان شعری آن زبان نیز بازتاب می‌یابد. اوزان خاص غزل‌های بیدل ویژگی‌های آوایی مشخصی دارد، شامل بلند بودن، دوپاره بودن و کثرت نسبی هجای کوتاه در برابر هجای بلند. این ویژگی ها با خصوصیات آوایی زبان و موسیقی هندی کاملا سازگار است و بیشتر وزن های خاص اون است که در شعر فارسی بی سابقه یا نادر است، در عروض هندی رواج دارد. از نظر نقد زیبایی شناختی نیز استفاده بیدل از این وزن های نادر به سبب نوآوری و گسترش امکانات شعری زبان فارسی، برجسته کردن نقش وزن و رعایت تناسب وزن با محتوای غریب و نامانوس اشعار ارزشمند است. بخشی از شیرین گفتارهای میرزا عبدالقادر ابوالمعانی را آقای آدینه محمد آدینوف، محقق تاجیک، اینگونه شرح می‌دهد: زندگی بیدل پس از فراز و نشیب‌های زیاد در سال 1133 هجری قمری به پایان رسید. او در سن 79 سالگی درگذشت و در صحن خانهش به خاک سپرده شد. متاسفانه مدفن او اکنون پیدا نیست و هرچند در دهلی عده‌ای نخلی را به نام آرامگاه بیدل می‌شناسند، در صحت انتصاب آن جای تردید است. عزیزان ادب دوست، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعه رسیدیم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، اینک برنامه نعمت جوانی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما آقایان و خانم های شنونده برنامه نعمت جوانی. انسان موجودی است که در مسیر رشد و کمال قرار دارد. انسان در هر سطح از علم و دانش که باشد، احتیاج به نصیحت و موعظه دارد. انسان زندگی خود را باید طبق احکام و مقررات الهی تنظیم کند و واعظی در درون خود داشته باشد تا خود را نصیحت کند. در این صورت، هنگامی که از بیرون پند و اندرزی به او میرسد، زمینه پذیرش آن برای او فراهم است و آن ترتیب اثر خواهد داد. اما اگر از درون خود واعظی ندارد، هنگامی که از بیرون کسی به او نصیحت میکند، نه تنها تأثیر نمیپذیرد، بلکه ممکن است واکنش منفی نیز نشان دهد، زیرا او نمی‌خواهد خود را اصلاح کرده و در مسیر تربیت قرار گیرد. انسان اساساً موجودی است که در مسیر رشد و کمال قرار دارد. یکی از راه‌های پرورش و تکامل انسان پند و موعظه است. انسان در هر سطح از علم و دانش که باشد، احتیاج به نصیحت و پند دارد. این گونه نیست که اگر به برخی از سطوح رشد برسد، دیگر از موعظه بی‌نیاز شود، زیرا به درجاتی که انسان می‌تواند برسد بسیار بلند و رفیع هستند و انسان به هر مرحله از درجه کمالی برسد، باز هم مسیر او برای رشد ادامه دارد و چون مسیر طولانی است، پس توقف امکان پذیر نیست. آلودگی های زندگی مادی خواه نخواه در روح انسان، به ویژه در دوران نوجوانی و جوانی، آثاری از غفلت ایجاد می کند. آموزه های دینی که فرا گرفته به خاطر برخی از بیتوجهی ها و عمل نکردن ها فراموش می کند و احتیاج به پند و موعظه دارد. مثلا شخص در درس اخلاق بحث آثار معرفت خدا را با علاقه و توجه گوش فرا داده و تصمیم بر عملی کردن آنها گرفته است. اما پس از آن، وقتی وارد فضای مجازی می شود، در کانال‌های مختلف رفت آمد می کند، کم کم آن درس خداشناسی را فراموش می کند و حجاب غفلت بر قلب او ضخیم تر می شود. در این حال باید به خدایت و قرآن کریم را تلاوت کند. القاعات شیطانی ممکن است به قدری زیاد باشد که انسان دچار لغزش هایی بشود. وقتی با دوستان خود صحبت می کند، نزد آنها غیبت کسی را می کند، اما دوست خیرخواه او با اشاره و کنایه به او می فهماند که آنچه گفتی غیبت بود. او درباره موعظه دوستش تأمل و تدبر می کند. صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب حجت اسلام و المسلمین پناهیان رو به اتفاق هم می‌شنویم.
کسی که علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرماد کسی که از عبرت‌ها موعظه و پند بگیره آدم خیشتنداری میشه. معلوم شد دیگه، تو این صحبت‌ها ما همه اینا رو گفتیم، فکر می‌کنم دیگه توضیحش رو دادیم. موعظه از عبرت‌ها بگیریم یا موعظه از آدم‌ها؟ موعظه از آدم‌ها پذیرفتن یه مشکل داره، چون ما ها عادت داریم متاسفانه وقتی از کسی موعظه میشنویم خودمونو با خودش درگیر میبینیم. لذا از هر کسی، خدا نکنه کسی که میخواد ما رو موعظه کنه سنش از ما کمتر باشه، سوادش از ما کمتر باشه، احیانا سواد دینیش هم از ما کمتر باشه، دیگه مگه به دارش میزنیم؟ اصلا میپردازیم دنبال این که یا نقطه ضعف او رو بگیریم یا نقطه قوت خودمون رو. موعظه از آدم‌ها پذیرفتن کار دشواریه اساساً و اول. آدم‌هایی که میتونن موعظه از آدم‌ها بگیرن خوش به سعادتشون. آدم‌های متکبری نیستن. اینقدر خودخواهیشون سرطانی نشده که اثر منفی تو زندگی عادیشون بگذاره. میتونه موعظه بپذیره. موعظه‌شو بشنو. خودخواهی مثبت داشته باش. تو خودتو دوست داشته باش. تو بار خودتو ببند. چیکار داری به اون های نقص اونو بگیری که نطقش دیگه در نیاد، دو تا کلمه نطقش باز شده داره با حرف میزنه، میدونی حتی قرض و مرض داره تو این کلام خودش، داره یه نصیحتی به تو میکنه، منفعتی داره، تو کاری به اون نداشته باش. تو صفای باطن خودتو ببین، تو چرا خودتو خراب میکنی؟ ای خدا که من مجبور میشم بعضی وقتا چه مثالایی بزنم. اومد یه نفر از امام سجاد علیه، این مثال خیلی بی ربطه ها ولی در عین با ربطی، پرسید که آقا بعضی وقتا یه کسانی میان در خونه آدم گدایی میکنن، راست نمیگن؟ ما پول بهشون بدیم یا نکنیم؟ یا پول ندیم؟ آقای امام سجاد علیه السلام فرمود تو صفای خودتو چرا به هم میزنی؟ اون آدم بعد یه دروغ گفته، تو آدم خوبی باش، هر کی اومد در خونت پولشو بده بده، تو خوبی خودتو به هم نزن. البته داریم یه روایت دیگه که به دلت نگاه کن، دلت رحم اومد. من فکر کنم بسیاری از این اهل تکدی این روایت ها رو بلدن، میگن ما ترفندهایی رو استفاده میکنن که بالاخره بتونن رو دلها تأثیر بگذارن. ما در اصل تجربه البته این چیزا رو یاد گرفتن. ولی شما برای اینکه شما چرا زود اینم به تجزیه و ترکیب موعظه کننده ها اقدام میکنی؟ اصلا این اخلاق اخلاق بدیه که انسان در مقابل موعظه موضع بگیره. منتها موعظه‌ای که آدم‌ها به ما می‌کنن موضع‌گیری ایجاد می‌کنه. منصور بود یا هارون، هر دو از امام موسی بن جعفر علیه السلام از امامان زمان خودشون موعظه گرفتن. امام صادق علیه السلام فرمودن که در هر چیزی که ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظتون، تو من موعظه میخوای، تو راست میگی، موعظه پذیری در همه پدیده های اطراف تو موعظه هست، اونها رو دریافت رو. این که آدم از آدم ها موعظه بگیره، من یه نکته دیگه در موردش عرض بکنم، برید آدمی پیدا کنید که موعظهشو میپذیری. هر کسی نمیپذیری، برو بالاخره یه نفر انتخاب کن. اولا که گارد خودتو باز بکن، موعظه بپذیر، سرتون انداز پایین، موعظه بپذیر. ثانیاً موعظه از آدم‌های خوب، بالاخره یکی دو نفر رو انتخاب کن که بهت موعظه کنن، حرفشون رو گوش بده. این که آدم راه رو ببنده برای موعظه شنیدن از آدم‌ها خیلی بده.
به پایان وقت این برنامه رسیدیم. دوستان متشکرم از اینکه به این برنامه گوش دادید. امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان گرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید، آرامش یکی از مهمترین و اساسی ترین نیاز هر خانواده به شمار می رود. از این رو قصد داریم در این قسمت از برنامه خانواده سالم در رابطه با موضوع آرامش با شما عزیزان صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، همان گونه که گفته شد، آرامش در خانواده یکی از مهمترین نیازهای همه ما است. به همین خاطر این سوال برای بسیار از ما پیش می آید که چگونه در خانه و خانواده آرامش ایجاد کنیم. روانشناسان معتقدند اگر شما به دنبال آرامش هستید، باید راهکارهای را برای آن در نظر بگیرید. در غیر این صورت، آرامش به خودی خود در زندگیتان ایجاد نخواهد شد. با این حال بسیاری از وقتها آرام نگه داشتن فضا کار دشوار خواهد شد، به خصوص زمانهایی که میان اعضا اختلاف پیش می آید. مدیریت شرایط بسیار سخت خواهد بود. به همین خاطر در این قسمت از برنامه خانواده سالم تلاش خواهیم کرد راهکارهای را برای ایجاد آرامش در خانواده با یکدیگر بررسی کنیم. اگر احساس میکنید خانواده شما هم در شرایط قرار گرفته که به تنهایی نمیتوانید آرامش را به محیط برگردانید، شاید بهتر باشد یک مشاوره خانواده دریافت کنید. خانه و خانواده محلی است که همه ما بیشتر ساعت‌های روز خود را در آن می‌گذرانیم. به همین خاطر بسیار مهم است که بتوانید شرایط را مدیریت کنید. احتمالاً شما هم با تجربه متوجه این موضوع شده اید که وقت شرایط خانه آرام باشد، برای انجام بقیه کارها هم انرژی خوبی دارید. در عین حال وقت شرایط خانه به هم ریخته باشد، به گونه ای که حوصله انجام هیچ کاری را نداریم. می توان گفت آرامش در خانواده می تواند روی رفتارهای شما در بیرون از خانه نیز اثر داشته باشد. به همین خاطر متخصصان معتقدند خانواده آرام یکی از مهمترین عاملها در رشد و پیشرفت هر فرد است. علاوه بر رشد و پیشرفت، یکی دیگر از مزایای خانواده آرام سلامت روان اعضای آن است. باور به این که اعضای خانواده دوستمان دارند و در سختی ها می توانیم روی کمکشان حساب کنیم، یکی از مهمترین عامل ها در سلامت روان است. این احساس باعث می شود شما رضایت بالاتر از زندگی در کنار خانواده داشته باشید و تا حد زیاد انرژی های منفی یا خطر بروز بیماری های مثل افسردگی را کاهش دهید. عزیزان همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم با موضوع آرامش از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. یکی از مهمترین راهکارها برای حفظ آرامش در خانواده این است که به نیازهای یکدیگر توجه داشته باشید. برای مثال احساس دوست داشته شدن و ارزشمندی از مهمترین نیازهایی است که هر کدام از ما داریم. وقتی هر کدام از اعضای خانواده احساس کنند به نیازهای آنها توجه می شود، احساس آرامش می کنند و این شرایط می تواند روی فضای خانه و خانواده شما تأثیر مثبتی داشته باشد. برای رسیدن به این هدف بهتر است همیشه با اعضای خانواده اتان در ارتباط باشید، مشکلات و خواسته های آنها را بشنوید و تا جایی که می توانید کمکشان کنید. یاران همراه، در این قسمت از برنامه دعوت میکنم سخنهای دانشمند ایرانی جناب آقای پناهیان در رابطه با موضوع آرامش را بشنوید.
اول لازمه که ما نیاز خودمون رو به آرامش پیدا بکنیم. این احساس نیاز به آرامش فرق میکنه با اینکه ما کلن آرامش رو تحسین کنیم و بگیم بله بالاخره آرامش هم چیز خوبیه. نیاز ما به آرامش بسیار زیادتر از اون است که معمولاً توقع آرامش داریم. انقدر نیاز خودمون رو به آرامش گم کردیم که با حداقل آرامش هم میتونیم زندگی کنیم. پیجو و پیگیر این نیستیم که آرامش حسابی، عمیق، با دوام و اصیل پیدا کنیم. آرامش یکی از علاقه های انسان هست، ولی بیشتر از علاقه نیاز انسانه. برعکس رقیب آرامش که لذت، و لذت یکی از نیازهای انسان هست، ولی بیشتر از این که نیاز باشه معمولا مورد علاقه انسانه و خیلی ها به خاطر لذت آرامش خودشون رو از دست میدن، که البته اونها معمولا خبر ندارن که لذتشون هم از دنیا کم میشه در اثر نداشتن آرامش. کسی نباید به این سادگی آرامش خودش رو از دست بده به خاطر رسیدن به یک لذتی که البته اگر لذتی بود که واقعا جان آدمی رو تازه میکرد و انرژی و نیرو به انسان میداد مانعی نداشت، ولی معمولا لذتهایی که با عدم آرامش به دست میان لذت نیستن. ما بیشتر از این که توجه بکنیم به پیدا کردن آرامش و حفظ آرامش، نوعاً در زندگی ها اینجوریه، توجه میکنیم به موضوعات دیگری مثل لذت بردن و یا موضوعات دیگری که مقدمات لذت بردن رو فراهم میکنن، مثل منفعت داشتن و بردن بسیاری از منافعی که باز برای اون خیالاتی داریم. اگر ما احساس نیاز به آرامش رو در خودمون بیدار بکنیم، اون وقت دیگه حاضر نیستیم به خاطر لذت یا مقدمات اون هر نوع منفعتی آرامش خودمون رو از دست بدیم. بعضی ها رسماً فکر میکنن آرامش داشتن مال دوران پیری و کهنسالیه که انسان امکان بسیاری از لذتها رو نداره، دیگه باید به حد اقل قانع باشه پس به آرامش اکتفا بکنه، آرامش برای اونها لازمه. یا بعضی ها فکر میکنن آرامش برای کسانی که بیمارند و از نظر جسمی دچار مشکل خاصی هستن، باید در بستر آرامش بازسازی بکنن خودشون رو، آرامش برای اونها به درد میخوره. در حالی که آرامش برای همه مورد نیازه، آرامش موجب میشه درخت وجود خود انسان تنومند بشه. آرامش نیاز آدمیست ولی از نیازهای کمی تا قسمتی پنهان. دستورات دینی رو وقتی نگاه میکنی میبینی بسیاریش برای اینه که آرامش آدم حفظ بشه. حسادت نکن، حسادت یکی از بنیان برافکن ترین عوامل زشت و قبیح آرامش انسانه. بله عجله به طور طبیعی حسادت آدمو از بین میبره، ولی حسادت که بیماریه. نگاه میکنی به دین میبینی که توکل رو پاشو به میون میکشه و بسیاری از این ارزشهای دینی رو که به شما توصیه میکنه، که حالا امروز میبینید دستورات دین برای اینه که به شما آرامش بده. آقا آرامش پیدا کنم که چی؟ عزیز من، به شما گفتم دیگه، آرامش پیدا کن تمام خوبی های تو رو میاد. آرامش پیدا کن، خود دل بگویدت که چون باید رفت، دلت اصلا متحول میشه.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع آرامش از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. صداقت یکی از مهمترین ویژگی های است که می تواند زندگی شما را سالم و آرام نگه دارد. همه ما در یک خانواده نیاز داریم که بتوانیم به یکدیگر اعتماد کنیم. اما وقتی اعضای خانواده متوجه این موضوع شوند که شما با آنها صداقت نداشته اید، اعتمادشان را از دست خواهند داد. حتما شما هم این جمله را شنیده اید که با دست آوردن دوباره اعتماد شاید سالها طول بکشد یا حتی هرگز درست نشود. در عین حال وقتی چیزی را از دیگران پنهان میکنیم، آرامش خودمان را هم در خانواده از بین خواهیم برد. در این شرایط همیشه نگران این موضوع هستیم که مبادا دیگران متوجه پنهانکاری ما بشوند. این موضوع فشار روانی بسیار برای افراد ایجاد می کند و بسیار از وقتها این فشار روانی به دیگر اعضای خانواده هم منتقل می شود. parstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع آرامش را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب ما جاذبه‌های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه‌های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان سپاس که قصد همراهی دارید. یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین شما را از طریق امواج رادیویی میبریم به میان آبهای نیلگون خلیج فارس در جنوب ایران و شما را آشنا میکنیم با جزیره هنگام. با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
در میان آبهای نیلگون خلیج فارس در جنوب ایران، جزیره کوچک و دیدنی قرار دارد که با تمام سادگی خود میتواند طبیعت دوستان را شگفت زده کند. این جزیره با چهره بومی و سنتی، سواحل کم نظیر، دلفین‌های بازیگوش، حیات وحش تماشایی، دریای بیکران، نخلستان‌های دیدنی، کوه‌های آهکی و بازاری جذاب، طبیعت‌گردان بسیاری را به سمت خود می‌کشاند. همراه ما باشید تا در ادامه شما را با شگفتی‌های طبیعت این جزیره زیبا بیشتر آشنا کنیم. جزیره هنگام، جزیره کوچک با آبادی‌های کوچک با وسعت حدود 36 کیلومتر مربع در خلیج فارس است که به شکل یک مخروط ناقص به چشم می‌آید. در این جزیره ارتفاعات آهکی بسیار زیادی به چشم می‌خورد که بلندترین این ارتفاعات کوه ناکس است که 106 متر ارتفاع دارد. این جزیره به دلیل نزدیکی به تنگه هرمز دارای موقعیت جغرافیایی خاص و استراتژیک است که سبب اهمیت راهبردی و نظامی آن شده و از گذشته همواره مورد توجه استعمارگران بوده است. این جزیره در زبان پارسی باستان هنگاما نام داشت و از دو بخش هن و گام به معنای وقت، زمان و گاه تشکیل شده است. در جزیره هنگام خبری از هیاهوی شهری نیست. هیچ خیابانی وجود ندارد و هیچ خودرویی دیده نمی شود. مردم هنگام نیز با مهمان نوازی سفر بیادماندنی را برای شما رقم خواهند زد. هنگام در نزدیکی قشم قرار دارد و سفر به آن با قایق سواری در آبهای خلیج فارس آغاز می شود. با رسیدن به جزیره هنگام و تماشای خلیج فارس و امواج رقصان آن، تصویر متفاوت از دریا را خواهید دید. از سواحل صخره‌ای گرفته تا سواحل شنی، شکوه بی نظیر از طبیعت را به نمایش می گذارد. دوستان، جزیره هنگام زیستگاهی مهم و ارزشمند برای جانوران است که برخی از آنها از گونه های نادر و کمیاب به شمار می آیند. یکی از این گونه ها جبیر، یکی از انواع آهوی بومی شبه قاره هند و ایران است. جبیر شباهت زیادی به آهو و غزال گواتردار ایرانی دارد، اما کوچکتر است و بدن ظریف‌تر و لاغرتری دارد، برخلاف آهو که فقط جنس نر آن دارای شاخ است. هر دو جنس نر و ماده جبیر شاخ دارند و گوش‌ها و دم آنها نیز معمولاً از آهو بلندتر است. جبیر برای زندگی با آب کمی نیاز دارد و همین مقدار کم را نیز از گیاهان به ریشه آنها تامین می کند. جزیره هنگام از مناطقی است که جبیر در آن زندگی می کند، اما باید خیلی خوش شانس باشید که بتوانید یکی از آنها را ببینید، زیرا این جانور به شدت انسان گریز است و می تواند با سرعت 80 کیلومتر در ساعت بدود. لاک پشت پوزه عقابی یکی دیگر از جانداران ارزشمند و از نمونه‌های کمیاب و در حال انقراض لاک پشت هاست که در جزیره هنگام زندگی می‌کند. لاک پشت پوزه عقابی یکی از 4 لاک پشت دریایی است که در خلیج فارس دیده می‌شود و یکی از 2 گونه لاک پشت دریایی به شمار می‌آید که در سواحل ایران تخم‌گذاری می‌کند. از دیگر گونه های جانوری در جزیره هنگام می توان به پرندگانی چون هدهد، هواسیل، پرستوی دریایی، تلیله نوک پهن، گیلان شاه بزرگ، صدف خور و خرچنگ خور اشاره کرد. دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین از شما دعوت می کنم که با گزارش شعرسالی همکارم آقای علیرضا شفایی، گزارشگر افتخاری برنامه، همراه شوید تا شما را بیشتر با جزیره هنگام آشنا سازد.
سلام، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر برنامه جاذبه‌های ایران زمین. در این برنامه می‌خوایم با هم سفری داشته باشیم به جزیره زیبای هنگام. جزیره هنگام قشم یک جزیره کوچیکی هستش که در فاصله 2 کیلومتری قشم و در میان آب‌های نیلگون خلیج فارس قرار داره. این مکان آرام که عمدتاً از رسوبات آهکی تشکیل شده، از ساختاری سنتی برخورداره. این جزیره از 3 روستای کوچک با نام‌های هنگام نو، قیل و هنگام قدیم تشکیل شده. هر یک از این روستا دارای ویژگی‌های فرهنگی و ژئوفیزیکی منحصر به فردی بوده و با جاده‌ای به روستای بعدی وصل میشه. با مراجعه به این جزیره شما برای مدت کوتاهی هم که شده میتونید از آلودگی‌های صوتی و تنفسی شهرهای بزرگ فاصله بگیرید. هنگام به واسطه شرایط آب و هوای خاص و احاطه شدن با آب‌های عمیق از حیات وحش نادر و گونه‌های جانوری ارزشمندی برخورداره. در سفر به این جزیره زیبا شما شاهد جست‌وخیزهای غزال‌های کمیاب ایرانی و رفت و آمد خزندگان کم نظیری هستید. تماشای شنا کردن لاک‌پشت‌های پوزه عقابی در اطراف جزیره نیز یکی دیگر از جلوه‌های دیدنی و خاصی هستش که نظر شما رو به خودش جلب می‌کنه. از دیگر جاذبه‌های این ناحیه می‌توان به وجود دلفین‌های بینی بطری بازیگوشی اشاره کرد که از اواسط پاییز در اطراف این جزیره به چشم می‌خوره. بالا و پایین پریدن این دلفین‌ها در خلیج فارس تصویر شگفت‌انگیز و به یاد ماندنی رو در پیش چشم شما خلق می‌کنه. بسیاری از گردشگران با استفاده از قایق‌های محلی برای تماشای رقص دلفین‌ها از جزیره فاصله میگیرن. در این حال تعداد قابل توجهی از بازدید کنندگان این جزیره پس از گشت و گذار در سواحل آن خود را به آب‌های عمیق اطراف هنگام سپرده و به شنا و غواصی می‌پردازند. چادر زدن در سواحل هنگام و تماشای منظره فراموش نشدنی طلوع و غروب آفتاب و پرواز هواسیل‌ها به یاد ماندنی ترین خاطرات رو برای شما به ارمغان می‌آوره. این خاطرات خوش تا ابد در ذهن شما به یادگار میمونه. از دیگر تصاویر بدی و با شکوهی هستش که چشم شما رو به خودش خیره میکنه. درخشش آب هنگام ناشی از وجود فیتوپلانکتون هایی هستش که همچون کرم شبتاب در میان امواج از خود نور میتابونن. برای مشاهده این درخشش باور نکردنی کافی است پس از تاریکی هوا به سواحل ماسه‌ای هنگام مراجعه کنید. اگه بخوایم به نقاط دیدنی این جزیره اشاره‌ای داشته باشیم، میتونیم به دلفین‌های جزیره هنگام، ماهی‌های آکواریومی، بازارچه صنایع دستی غواصی در پیرامون جزیره و ساحل نقره‌ای اشاره داشته باشیم. همچنین پارک و مزرعه پرورش کروکودیل یکی دیگه از نقاط دیدنی این جزیره زیبا محسوب میشه. امیدوارم با سفر به جزیره هنگام ایام خوشی رو تجربه کنید. تا گزارش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
یاران همراه، شما شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین هستید از صدای خراسان رضوی. دعوت میکنم که با ادامه برنامه با ما همراه باشید. دلفین های جزیره هنگام یکی دیگر از پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری این جزیره هستند. این موجودات بازیگوش و جذاب در اواسط فصل پاییز به نزدیکی جزیره هنگام میرسند تا در آبهای گرم خلیج فارس تولید مثل کنند. آنها تا اواسط بهار در همین منطقه ماندگار می شوند و سپس به سمت دریای عمان و اقیانوس می روند. دلفین های جزیره هنگام بیشتر از گونه دلفین بینی بطری هستند. این دلفین های بازیگوش در آبهای نیلگون خلیج فارس بالا و پایین می پرند و نمایش بی نظیر را خلق می کنند. تصویری که همیشه بیاد گردشگران می ماند. علاوه بر حیات وحش بی‌نظیر جزیره هنگام، بیشک ساحل نقره‌ای آن در کنار صخره‌های ساحلی یکی از مهمترین و مشهورترین جاذبه‌های گردشگری این جزیره به شمار می‌آید. ساحلی که نمونه آن را در هیچ جایی از ایران غیر از هنگام نمی‌توان دید. بسیاری از گردشگران مسافت زیادی را طی می‌کنند تا تنها دقایق کوتاه را در ساحل نقره‌ای هنگام بگذرانند و از درخشش منحصر به فرد آن لذت ببرند. ساحلی که پر از شن‌های درخشان است و زمانی که نور به آن می‌خورد برق می‌زند. ساحل جزیره هنگام در زمان‌های خاصی از سال در شب چهره جادویی به خود می‌گیرد و آب دریا به رنگ آبی درخشان در می‌آید. در سفر به این جزیره زیبا بازدید از بازار را نباید از دست داد. بازار محلی هنگام یکی از زیباترین بازارهای محلی ایران است. بازاری ساخته شده از مصالح بومی و محلی که در قدم به قدم آن رنگ و بویی از سنت‌های کهن جزیره در کنار فروشندگان و زنان بومی با لباس‌های محلی رنگارنگ و دست‌سازه‌های زیبا از صدف به چشم می‌خورد. بازار هنگام علاوه بر اینکه مکان مناسبی برای خرید سوغات و یادگاری به شمار می آید، مکانی جذاب برای آشنایی با مردم بومی و فرهنگ جزیره و گوش سپردن به داستان‌ها و افسانه‌های درباره دریا است. بهترین زمان سفر به جزیره هنگام پاییز و زمستان است. در فصل پاییز تعداد زیادی از دلفین‌های جذاب را خواهید دید که خود را به سواحل جزیره هنگام می‌رسانند. این جزیره در فصل زمستان هوای بسیار عالی و خنکی دارد و شما در سفر خود زمستانی با 15 درجه سانتیگراد را تجربه خواهید کرد. جنوب ایران در فصل‌های سرد بهترین زمان برای سفر و کسب تجربه‌های جدید است. دوستان عزیز شنونده از اینکه با برنامه این هفته جاذبه‌های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ایام خوب و خوشی را برای شما عزیزان آرزو می‌کنیم. انشالله که در پناه خداوند همیشه سلامت و تندرست باشید. به اتفاق همه همکارانم با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
Thank you.
دوستان گرامی، شامتون بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من. صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز. به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چنور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شمن. به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن سبز ما بر لبم جاری چنان دریا، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز. به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چنور خورشیدی. آه ای وطن، عطر تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم. به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع اون.
در خیش می سازم تو را، در خیش ویران می کنم، می ترسم از حرفی که باید گفت و پنهان می کنم.